بسم الله الرحمن الرحيم فوض أمري إلى الله إن الله بصير من عباد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي إلهي أنطقني بالهدى وألهمني التقوى هدية في شكوى حضرت زهرا سلام الله عليها صلوات محمد بفعل
اللهم صل على محمد
دو جلسه ای راجع به مسئله وحدت، اشتراکات ما با سایر مذاهب، دستورات اهل بیت گفتگو کردیم، بخش‌هایی رو عرض کردیم، ولی خب از طرف دیگر هم همیشه این مسئله وحدت و تقریب یه جهتی داره که متاسفانه بین افراط و تفریط و بی‌انصافی از دو طرف گیر کرده. یه طرف اون بحثی بود که عرض کردیم اجازه همزیستی مسالمت آمیز بین گروه ها داده نمیشه و اینا گذشت و جلسه که جلسه آخری که خدمت شما رسیده بودیم یه اندکی راجع به اینکه ما خدا و قبله و رسولمون مشترکه به چه معناست این اشتراک صحبت کرد. از اون طرف حالا باید دادن ببینه که این که وقتی عده‌ای از بزرگان حوزه اسم وحدت و تقریب که میاد تنشون میلرزه، مو به تنشون راست میشه، اعصابشون خرد میشه، اینا چرا اینجوری میشن بندهای خدا؟ علتش تفریط بیش از حد عدهیه که متاسفانه بخشی از اینا هم به اسم نظام تموم میشه. ارکان زیادی، جاهای زیادی از حکومت ما دست کسانیه که نه به منویات ولی فقیه کار دارن نه به حوزه علمیه و در قالب تشیع شیعه نیستن، ظاهرن شیعه هستن ولی سنیگری دارن. ما با سنیگری مشکلی نداریم، یه سنی در جای خودش سنی باشه با هم میریم مباحثه علمی میکنیم، مشکلی هم نداریم. اما این که مثلا کسی آخوند باشه، ریشش هم 30 سانت باشه، بعد فرض بفرمایید در تریبون ها بشه سخنگوی مذاهب دیگه به اسم اینکه این تشیعه، اینم خطر داره. خب انصاف و مسئله اعتقاد چیزی نیست که آدم ازش کوتاه بیاد. 100 برابر این که ما کشته دادیم تو این سالیان اخیر، تو این 30-40 سال هم کشته بدیم برای دفاع از مکتب چیزی نیست که اون که قبل از ما اتفاق افتاده. من چند تا حاشیه خلاصه سریع عرض میکنم که بگیم که اون بندهای خدا هم آدم باید ببینه اونا چی میگن. حالا یه عده این وسط منحرفند و نمیدونم فرض بفرد ممکن از جهت مالی با دشمنم ارتباط داشته باشند و دشمنم اینها رو تقویت کنه و من انکارم نمی کنم. اما اون کسانی که اسم وحدت میاد بعضیشون حالشون به هم میخوره، علتش بعضی رفتارهاییه که صورت گرفته. مثلا فرض بفرمایید که در اوائل انقلاب یه فضایی ایجاد کرده بودن عده‌ای که اینا طبیعتا فکرشون هم فکر رسمی مرحوم امام و اینا نبود، چون مرحوم امام و اینا آثارشون مشخصه. اینا کوچکترین مطلبی که میخواست دفاع از تشیع بکنه یا مباحثه کنه ولو مؤدبانه یا تراث شیعی رو اگر کسی میخواست چاپ کنه به شدیدترین وضع باهاش برخورد میکردن و خیلی ها رو هم تاروندن اینا. حالا من نمیخوام صریح صحبت کنم، خیلی فجایع درست کرده. کارم دست بعضی ها بود، کسی چه میدونه چی ندارن چی کار میکنه. مثلا همین کتاب سلیم ابن قیس که الان شاید شما تو خونتون داشته باشید، زمان کودکی ما خیلی سخت پیدا میشد این کتاب. آقایون یادشون اوائل انقلاب اصلا این کتاب پیدا نمیشد، انگار که مثلا فرض کنید که مساله غیر اخلاقیه. حالا الان همه چی با فیلتر حل میشه چون فیلتر شکن هم هست، اون موقع این خبرام نبود. مثلا فرض کنید دانشگاه درست شد، در اون دانشگاه حالا شهادت حضرت زهرا تسلیت نمیگن که مهم نیست، مثلا فرض کنید یه بنده خدایی برداشته بود در تابلو دانشگاه یک روایتی رو از منابع مثلا غیر شیعه آورده بود که از کتاب مهمی هم آورده بود، از سنن ترمذی آورده بود، که مثلا فرض کنید یکی از آقایون مخالفین ما یه کاری کرده، منبع هم از خودشون بود، مثل اینکه مثلا فرض کنید یکی بگه واشنگتن پست در گفته ترامپ این کارو کرده، تا مرز اخراج اون دانشجو رفتن که چرا تو این جمله رو از کتاب اینا رو تابلو مثلا تابلو اعلانات کسی که جایی هست دانشجوها چیزی میزنن اینجا، برای چی تو این چه غلطی کردی اینو زدی اینجا؟ حالا فوش نداده بود، حتی از منابع ما هم نگفته بود. یا مثلا فرض بفهمید کنگره رو انداخته بودن، خب این کسی که معمولا هر سال جزء بعثه یکی از مراجع میره حج این کارو کرده، خب شما ببینید آدم باید منصف باشه دیگه، بگه چرا وقتی از وحدت حرف زده میشه بعضیا مخالفت میکنن؟ ما هم دفاع کردیم از بحث دو جلسه، از بحث وحدت سر از اون دفاعمون هم دست بر نمیداریم، اما میخوام تحلیل کنیم اول ببینیم که چرا بعضیا مخالفن، یه عدهشون دشمنن، یه عده بزرگان علما، چرا اینو مخالف، اینا از چی ترسیدن؟ از عملکرد بعضی رفتارا ترسیدن. مثلا کنگره گذاشته بودن، علمای مذاهب مختلف جمع شده بودن، راجع به حدیث ثقلین صحبت کرده بود، تو دو روز اولم بحث شده بود، عرض کنم خدمت وقتی راجع به آیه تطهیر راجع به آیه تطهیر صحبت کرده بودن، تو دو جلسه اولم بحث و مباحثه و که این اهل بیت آیه تطهیر کیه اینجا، زنای پیغمبرن، پنج تنن، مشترکن، گفتگو کرده بودن، آقایون هرچی دلیل داشتن گفته بودن، علمای ما ادله شون اقامه کرده بودن، کار تمام شده بود. گفتم بله ظاهرا آیه راجع به پنج تن. خب پس بیانیه امضا میکنن بعد از همایش. خب بیانیه امضا میکنن در این چند روز علما اومدن از مذاهب مختلف بحث کردن، استدلال شد، در نهایت توافق شد که آیه این بحث علمی منظور آیه اینه، مصادیقش هم اینها هستن. روز سوم همین آقا که هر سال تقریبا جزء بعثه یکی از آقایون حجم مشرف میشه اومده بود گفته بود شما هم میایین میشینی یه جمله صحبت کن، شما اومده بود صحبت کرد گفته بود که بله این حرفا دو سه روز زده شد، استدلالا شد، ولی وقتی به سیاق نگاه کنیم میبینیم که آقا این آیه تطهیر ربطی به پنج تن نداره و راجع به همسران پیغمبره. شما این اسمشو میذارید تقریب، مردشور ببره این تقریب رو که شما مبلغ و مروج دیگران نمیخواد بشی، شما حرفتو مؤدبانه بزن، اونا هم مؤدبانه بزنن، مخاطبم تصمیم بگیره، شما چی کار داری که خود اونا کوتاه اومده باشن هم کوتاه نیای؟ اون حساسیت ایجاد میکنه. اهل بیت خیلی تلاش کردن که این عقاید به دست ما برسه، تصوری من و شما نداریم از این که چطور ممکنه واقعا بعضی حرفانان شما رسیده باشه. شما حساب کنید مثلا در دوره‌ای که داعش قاهر بود در سوریه و تمام اونجا رو گرفته بود، ارکان حکومت دستش بود، شما فرض کنید در اون کشور بخواید مثلا راجبه توسل به قبر مبارک پیغمبر حرف بزنی، جرأت داری؟ هنوز تیه توسل نگفتی سرتو میبرن، مردم هم فرض کنی طرفدارش باشن. یعنی شما یه وقتی جلوی حکومتی ها میخوای حرف بزنی، مثلا تو عربستان جلوی مسئولین حکومت خب تقیه میکنی، یه وقتی حساب کن تو تاکسی هم حرف بزنی یا یه یا حسین بگی، درجا چارتا در ماشین رو قفل کنن همونجا انتحاری بزنن. بری بقالی مثلا بگی روب چند شده، مثلا طرف میگه 20 چند هزار تومان، میگه یا حسین، درجا در مغازه رو ببندن یه تیر خلاص به شما بزنن. یعنی شما از مردم هم مجبور بشی تقیه کنی افکار عمومی. فرض کنید 1000 سال هم این جریان ادامه داشته باشه، این داعش مثلا زود الحمدلله هیمنه مستقر شکسته شد نباشه، هزار سال بعد از هزار سال به نظر شما توسل به اهل بیت باقی میموند؟ قطعا باقی نمیموند. یعنی مردم و مسئولین یه جایی به این شدت رفتار کنن میمون چیزی؟ واقعا مثل معجزه است بعضی چیزا برای ما مونده، چون خیلی اهل بیت تلاش کردن و عده‌ای از شیعیان هم خیلی تلاش کردن که عقاید شیعه باقی بمونه. چجوری به دست ما اینا رسیده خدا میدونه. همواره هم ما تو سری خور بودیم، همواره هم بزرگانمون رو زدن، همواره هم ائمه ما رو زدن. این حرفایی که دارم عرض میکنم به معنای نفی دو جلسه گذاشته نیست ها، اونا سر جاشه، ولی هر چیزی جای خودش دیگه. اینی که ما در رفتار با سایر مذاهب باید چگونه رفتار کنیم بنده ده ها بار صحبت کردم راجع به اما که عقیده خودمون رو باید حفظ کنیم. موتور محرکه ما براءت و ولایت، دوستی و بیزاریه. تا آدم قلبش نتپه برای چیزی، شما ماجرای امام حسین سلام الله علیه رو ببینید در همین تهران و شهرستان های دیگه، گاهی مثلا تو ایام محرم و سفر همایش میگیرن، مثلا همایش بررسی نمیدونم فرض بفرمایید که مثلا ابعاد واقعه عاشورا از نگاه مثلا فلان و فلان، سه نفر رو نصفی شرکت میکنه، کسی شرکت نمیکنه. این همون امام حسین ها راجب همون امام حسین دارن صحبت میکنه. بس شما همایش شیرخوارگان حسینی مدعا یه منبری هم میرن، یه شما میرن جمعیت جا نمیشه دیگه. چرا؟ اونجایی که دل مردم درگیره میان. شما دل مردم رو درگیر نکن، همون حرفا رو برو جای دیگه بزن، کسی کار می این کار نداره. همین الان تو تهران نقد کتاب‌های عاشورایی هست، فضاش از اون فضای ارتباط حسی خارج بشه، دو نفر نصفی مشتری داره. نمیخوام بگم اونا بدا، کار علمی سر جاش خوبه، ولی نمیان مردم واسه کجا. آدمایی که هزار تومن پول واسه هیچ جایی خرج نمیکنن، میلیاردی جای دیگه خرج میکنن، اونجایی که دلشون گیره. این دین رو گره زدن با قلب ما، با عشق به اهل بیت و بیزاری از دشمنان اهل بیت. امکان نداره که کسی آقا حرارت ولایی نداشته باشه، مثلا فرض بفرمایید یه جایی به درد بخوره. کم هم نیست اینجا به شما عرض کنم، فکر نکنید مثلا حوزه علمی هر کس بره ولایت به راحتش تقویت میشه، نه خیلی ممکنه طرف فقیه هم بشه 80 سالش هم بشه دلش مثل کوه یخ باشه، ممکن روزه رو هم مسخره کنه، ممکنه، یا دون ببینه، ضعیف ببینه، بی ارزش ببینه، ممکنه، ممکنه که هست، حالا دیگه نمیشه پرده داری. اینی هم که ما رو متهم به تفرقه کنن اگر خواستیم بحث علمی کنیم نباید ازش ترسید. من با توجه به اینکه دو جلسه مفصل صحبت کردم، هی دیگه نمیخوام عرض کنم بگم آقا ما طرفدار وحدت و تقریبیم، ما طرفدار همزیستی مسالمت آمیزیم، ما طرفدار عدم مثلا فرض بفرمایید فحاشی هستیم، اونا سر جاش، ولی دفاع از مکتب شوخی بردار نیست. بلکه دعوا نباید کرد، یعنی که من از عقیده خودم دفاع کنم، چرا نباید از عقیده خودم دفاع کنم؟ میترسید که شما رو به مثلا فرض کنید تفرقه متهم کنن؟ آقا تا دلتون بخواد ائمه رو به تفرقه متهم کن. به امام باقر هشام ابن عبدالملک ملعون عرض کرد که همیشه یکی از شما اهل بیت هستن که جامعه رو به هم بریزن. شما ببرید تو اون فضایی که یه جامعه، یه داعشی هزار سال داره کار میکنه، یه نفر میخواد بیاد یه حقیقتی رو بیان کنه، اونو به هیچ وجه اجازه نه مردم اجازه میدن چون افکار عمومی نمیپذیره، نه حکومت اجازه میده. حالا یه نفر بیاد بگه نه این کسی که میگن خلیفه، ما نسبت به اون نقد داریم. یکی از اینا متهم به فحاشی به صدیقه طاهر است، یکی دیگه از اینا متهم به قتل صدیقه طاهر است. آقا این مسئله خیلی بحث دیگه، نمیتونیم. شما دوست دارید ما اینا رو دوست داشته باشیم؟ ما نمیتونیم اینا رو دوست داشته باشیم، چون این متهم این چقدر انصاف دارم میگم، متهم فعلا، این متهم به قتل حضرت زهرا است. خب شما یا اینو برطرف کنید، توجه میکنید، یا اینو برطرف کنید، یا اینکه معنی نداره که ما نسبت به اون کسی که احساس میکنیم قاتل زهرای اطهره. و این خیلی چیز ساده ایه، مثلا اینجوری اگه کسی درست تبیین کنه اینو متوجه میشه. مثلا عطار میگه وقتی یه شیخ اومد پیش استادش گفت آقا من دست زنم خسته شدم میخوام طلاقش بدم، گفت چرا؟ گفت برای اینکه این هی به بعضی از این اصحاب جسارت میکنه. گفت مثلا چی میگه؟ گفت مثلا میگه فلانی قاتل از زهراست، فلانی مثلا حق علی ابن ابی طالب خورده. گفت خب ببین، اون کسی که تو قبول داری که قبول نداره که، اون به یار مثلا فلان پیغمبر که کار نداره، این به قاتل از زهرا داره. خب راست میگه، قاتل از زهرا هست میگه اون اشتباه میکنه، ولی اگرم اشتباه هم میکنه از نظر خودش داره میگه اشتباه میکنه، اما او که به یار پیغمبر، با یار پیغمبر دشمن نیست، او قاتل دختر پیغمبر دشمنه. تو هم برو بهش بگو که اگر او قاتل دختر پیغمبره، آره علیه لعنت الله. دعوا نداریم با کسی که این مرزبندی رو ما درست نکردیم رفقا. بعد از این هزار سال و این همه تلاش، دریا مطلب اهل بیت به ما رسوندن که نذارید اینو از بین بره. بعد از هر نماز فلان و فلان و فلان و فلان و فلان، این فلان و فلان که فهم عاشورا نیست که، تو کافیه. اینقدر شرایط حساسه که نمیشه خیلی وقتا اسپورت، نیاز هم نیست آدم اسم ببره. حتی آدم این مباحث رو علمی بخواد مطرح کنه باید خیلی احتیاط کنه. ما یه بحثی داریم در قم، هیچ وقت نمیذاریم بگن که این کجاست و چیه و محتواش چیه، نمیذاریم بگن. اما بالاخره یه دوت بدونن، یه دوت مدافع باشن که حساسیت تو جامعه ایجاد بشه. نمیشه در یه جامعه شبکه یکش مثلا توحید درس بده، شبکه دوش برای لات و هبل و عزا مثلا سینه بزنن. نمیشه هم خدا رو دعوت کرد مردم به سمت خدا، هم بت رو در مردم به سمت بت دعوت کرد. تازه خیلی از اینا بیچاره هم از بت‌ها خجالت میکشم قیامت. این لات و هبل و عزا اگر حقیقتی داشته باشن قیامت از من شکایت میکنن که برای چی ما رو با بعضی مقایسه کردی. خیلی هم اهل بیت تلاش کردن، روایتشو میخونم. یه وقتی ما اینجا شرح خطبه شیخ شقیه میگفتیم با همه خاطر شریفتون باشه، چیزی هم نگفتیم از منابع. ما هر وقت راجع به این آقایون، یه وقتی خواهم راجع به عقایدمون حرف بزنیم، یه چند تا روایت میخونم که ما شیعیان چه عقایدی داریم. بله این عقایدمون رو از منابع خودمون بخونیم، اما وقتی میخوایم بحث تاریخی بکنیم تو این موضوعاتی که مخالفین هستن، ابدا از منابع خودمون هیچی نمیگیم، اون چیزی که خودشون گفتن. یه بزرگواری که خیلی هم اهل فضله اعتراض کرده بود که آقا چه ربطی داره این بحث مال 1400 سال پیشه. نیست اینطوری، نیست. تمام این منابع اسلامی رو روی فضای فکری اونها نوشتن و حذف فضای فکری اهل بیت. نه فقط مباحث اعتقادی و اختلافی، فقه و اصول و ادبیات هم اینطوریه. ما یه وقت سر کلاس اصول چند سال پیش، حالا الان که فرصت نداریم درس هر روزی بگیم، به رفقایی که سر کلاس بودن من گفتم انما از ادات حصره. یه بحثی داریم توی اصول به اسم مفاهیم که مثلا این، یعنی حالا کار ندارم یعنی چی، یک بخشش ادات حصره. مثلا انما، انما یعنی این است، این ظاهرشه، مفهومش اینه که جز این نیست. انما این پنج نفر اهل بیتن مفهومش اینه که جز این پنج نفر زمان پیغمبر اهل بیت نیست. مفهوم یعنی این دوم. شما انما رو برید نگاه کنید، فخر رازی انماهاشو نگاه کنید، هر جایی که انما ربطی به مسائل ما نداره میگه آقا این دال بر حس رو داره، فقط این. میرسه به انما ولی یکم الله، میرسه به انما یرید الله، میگه کی گفته انما راجب حسره، اصلا معنای لغت رو انکار میکنه. شما بذاری اینا رو کنارم، بذاری کنارم، شما میبینی که این ادبیاتش هم تغییر داده، نه فقط مباحث شیعه و سنی، ادبیات رو تغییر داده، اصول رو تغییر داده، فقه رو تغییر داده. خود این فخر میگه که بلند بسم الله بگیم یا نه، میگه درسته که در روایات هم بیشتر اومده که بلند بسم الله نگیم، ولی خب اینو بنی امیه فشار آوردن، یعنی فقه رو تغییر دادن، قرائت قرآن رو تغییر دادن. و این یکی دوتا نیست، خدا میدونه، خدا شاهده اگر ما بحثمون رو دو سال راجع به این موضوع بگذاریم که چه بلایی سر آثار اسلامی آوردن، همین جلساتو من سند بیارم بخونم، ویدیو پروژکتور نصب کنیم، اسناد نشون بدیم، خدا میدونه دو ساله تموم نمیشه. ما 600 مورد که اینا برداشتن نسخه خطی رو خواستن بیارن، دروغکی چیزی گفتن که خلاف عقاید شیعه در بیاد و موافق عقاید شیعه در نیاد، در آوردیم خسته شدیم بس دیگه، حالا 600 تا و 600 هزار تا دیگه ول ببین میکنی دیگه بکن، تموم نمیشه، اینقدر اینا زیاده، همه چی رو تغییر دادن. فهماله یه مثلا فرض کنید یه بحث ساده نیست که، همه جای دین رو عوض کردن. به تعبیر امیر المومنین روحی لالفدا، که فرق الغنم مغلوبن فرماد، برداشتن پوست گوسفند رو درآوردن برعکس تنش، همه چی رو جاشو عوض کردن، هر جا عقلی بود نقلی شد، هر جا نقلی بود، انگار شما در ریاضیات به جا استدلال بگی بابام گفته، در مثلا علوم انسانی که مثلا شاهد و مطالعات میدانی میخواد بگی استدلال بخوای بکنی ریاضی با، همه چی رو به هم زدن، همه چی رو به هم زدن و محکم هم پاش وایستادن، خودم تخریب گسترده کردن. این حرفا به این معنی نیستش که ما از اون مبانی مثلا دو جلسه اخیرمون دست برداریم که مثلا بریم یقه بکشیم فحش بدیم، ولی نه، یکم ائمه ما تصریح کردن سر سوزن، ائمه پایانی ما از دم به اینا گفتن کذاب و فلان و فلان. چرا؟ برای اینکه تصریح کردن. امام سجاد خیلی خوبه. چرا؟ برای اینکه بعد از واقعه عاشورا حضرت کمترین تصریح کرده، شرایط تو شیعه این خیلی امام خوبیه، محبوب ترین امام ما امام سجاده. خب آدم بررسی میکنه، هیچ امامی در شیعه به محبوبی امام سجاد نیست، خوارج و نواسب و بنی عباس و بنی امیه و همه براش فضیلت گفتن. چرا فکر کردید فضائلش رو دوست داشتن؟ یه بخشش اینه که برای اینکه امام سجاد سلام الله علیه به خاطر شرایطی که داشت، مفصلا ما جای عرض کردیم داشت چه کار میکرد، صلاح نمیدونسته تصریح به چیزایی بکنه، کمترین تصریح رو داشته، لذا بیشتر دوستش داره. امام باقر یه ذره پرده رو کنار زده، زمان بنی امیه سرکار بودن کسی جرأت نمیکرد بگه محمد ابن علی هست اسم امام باقر ببرد. امام صادق یکم تو جلسات یه ذره جلوتر اومده، گفتن در او اختلافه که اصلا راوی ثقه هست یا نه. امام کاظم و امام رضا، امام کاظم گفتن بخشنده است. به امام رضا که رسیدن بعضیشون گفتن دروغ میگن از تجیر و بله، بعضیشون گفتن بچه هاش دروغ میگن. از امام جواد به بعد هرچی صراحتش یه بیشتر حد دیگه. شما به امام عسکری سلام الله علیه برسی، مثلا مستشرقه نوشته اصلا این امام شیعیان عالم نیست، کسی قبولش نداره به عنوان عالم، بس که برخورد کردن، تخریب کردن. بعدم همیشه ائمه ما رو متهم کردن به اینکه شما وحدت شکنید. این دستمایه کسانی که واقعا امروز وحدت شکنن نمیتونه باشه. بعضی اشتباه میکنن، امروز پرده دری میکنن، بی ادبی میکنن، اون چیزایی که دو جلسه پیش گفتیم رعایت نمیکنن. اونا نمیتونن سوء استفاده کنن چون از دستور تبعیت نکردن. اما اگه کسی از دستور تبعیت کنه، دنبال این نباشه که مردم رو تحریک کنه، نه بعد از این بترسه که آقا اختلاف افکنی میکنی. چیا به ما گفتن اختلاف افکنی میکنی؟ من چند شو بخونم شما ببینی. حالا اسم کتابا رو نمیبرم چون ضبط میشه، بعضی از آثار رو هم فقط بشنو آدم بد نیست، عمدم داشتم بیارم. مثلا یه صلوات بفرستیم.
اللهم صل على محمد و آل محمد.
مثلا عبارت رو ببینین، اینو قبلا عرض کردیم که مثلا چرا به خانه حضرت زهرا حمله شد؟ استجیر بالله العظیم، گفتن برای این که میخواستن مفسدان شرارت نکن. واقعا نکردنیه دیگه. برای این که نمیخواستن اجازه بدن، حالا دلش کنی اصابم خورد میشه دیگه، مطلب رو نمیتونم بگیم. مثلا عبارت رو ببینید، میگه که بر فرض این که به خانه حضرت زهرا حمله شده، این مؤدبانه شو میگم، اونا رو نتونستم بگیم چون خلیفه حق داشت کسانی را که زیر بار بیعت نمی رفتن و اختلاف بین مسلمانان ایجاد می کردن تهدید کنن. تحلیله آقایون اینجوری میگن، یعنی خانه امیرالمومنین از زهرا به خاطر اینکه میخواستن اختلاف در جامعه ایجاد کنن. یه ملعونی میگه چطور پیغمبر وقتی وارد مکه شد در فتح مکه، گفتن فلانی که کافر بوده علیه شما شعرهای با ادبیات بسیار زشت میگفته، چسبیده به پرده خانه خدا، پیغمبر دستور داد همونجا بکشیدش، حرمت خانه رو نمیخواد حفظ کنید. یعنی وقتی حرمت خانه خدا رو نمیخواد حفظ کرد، در حالی که مثلا کافر شروری داره بی ادبی میکنه، اینو استدلال کرده برای اینکه میشه به خانه امیرالمومنین حمله کرد. آدمای شناخته شده، آدمایی که کتابهاشون رو تو نمایشگاه کتاب آوردی بهش میارن اینجا میفروشن. من بعضی کتابهاشون اینجا خریدم. نه آدمای ناشناس تو جوب پیدا کنن. حالا هم خمس ببرن. این پول میکشه وارد این بحث بشه. آخر سر هم متهم شدن اهل بیت به اختلاف افکنی. اینی که آقا خیال کنیم ما همه، حرف من اینه، عقائدمونو بین خودمون بدون بیادبی و دعوا بیان نکنیم، بچه هامون ندونن کی به کیه، چه اختلاف افکنی نشه، این نه معنای این که مرحوم امام فرموده، نه رهبری حفظه الله میخواد بفرماد، نه عملیه. این فقط از بین بردن تشیعه. کار به جایی میرسه که تو دانشگاه های شهر تهران میان تبلیغات میکنن، بعضن هم ممکنه موفق باشن. چرا؟ چون بعضی نمیدونن. بله با طرف صحبت میکنی متوجه بشه، گوش به حرف اونا نمیدونن، نمیدونن که نمیدونن چه خبره. اهل بیت اجازه نمیدادن. اهل بیت اگر میدیدن به جز افراد خاصی با اینا زیاد مراوده دارن، نه بله طرف مرد برو تشییع جنازه‌اش، این حرفی نیست. اما مثلا تو جلسات علمی اینا شرکت میکنن، یا کیه بر چی؟ گوشت دست هر کسی میدی. متهم هم میشدن به تفرقه تا دلتون بخواد. من چندشو میخونم. مثلا خود بخاری وقتی میخواد بگه چی شد که علی ابن ابی طالب صلوات الله علیه بیعت کرد، میگه مردم برای اینکه تحویلش نمیگرفتن به خاطر اختلاف افکنیش، یه سلام هم بهش نمیکنه، انگار غریبه بود، انگار بهش فشار آوردن که مکان علی وجه اون حیات فات. یه سلام علیکی باش میکردن تا زهرای اطهر زنده بود. فلان ما ماتت استن کره وجوه الناس، دیگه مردم نگاش میکردن انگار نمیشناختنش. اینو برای چی میخواد بگه؟ برای اینکه بگه اختلاف افکنی کرده بود، مردم قاضان مجازاتش کنن. ابن حجر عسقلانی که از مهمترین شرح صحیح بخاری و داره از اعاظم شیخ الاسلامشونه، اینجوری میگه، میگه که چرا این روایت که من خوندم چرا این کارو میکردن؟ میگه که مردم به احترام فاطمه علی را احترام میکردن، ولی پس از وفات فاطمه سلام الله علیها اینجوری نوشته، هنوز اون نزد خلیفه اول حاضر نمیشد، نمیرفت، لذا دست از احترام او برداشتن. ببین تازه عالم طرف مقابل داره میگه، تا او هم آنچه مردم پذیرفتن بپذیرد، یک پارچگی و مثلا وحدت و اینا حفظ بشه. این معنای وحدت بعضیا رو اونجوری میبینی قاطی میکنن، اعصابشون خرد میشه، برای اینکه گاهی این معنای وحدت بگن هر چی میخوان بگن. یا مثلا فرض بفرمایید که ابن زیاد گفتش که چرا حسین ابن علی رو کشتی؟ واقعا عجیبه. معاویه میگه که، حالا ابن زیاد عرض کنم، معاویه میگه که به امیرالمومنین، قبلا یادتون باشه خوندیم نامه 28 رو، تو از اولم میخواستی اختلاف افکنی کنی، آخه وحدت با معاویه. عرض میکنم، من تکرار میکنم، من که میترسم این جملاتم تقطیع بشه، گاهی صوت اینجوری میشه. ما راجع وحدت دو جلسه صحبت کردیم، اونا رو قبول داریم، ما وحدت بین مسلمینه، نه در اسلام، نه در عقیده. معنی نداره دو تا عقیده هر دوش درست باشه، که دو تا یه چیزه، یا این یا اون. خلیفه به حق یه نفره بعد از پیغمبر، نمیشه که دو نفر به حق خلیفه باشن، که اختلال نظام پیش میاد. به والی مدینه معاویه نوشت که بترس از خدا و اجازه نده فتنه بین مسلمین برپا بشه، در دین تجدید نظر کن، دقت کن، نگذاری مثلا این حسین و دیگران نستجیر و الله فتنه گری کنن. یا مثلا فرض بفرمایید که آی مردم، وقتی امام حسین قیام کرده بود، بعضی از علمای اینا تو کوفه میگفتن آی مردم از خدا بترسید، متحد باشید، اجازه تفرقه ندید، و تا دلتون بخواد این حرفا زدن. یعنی همیشه در حال صدها مثال، همیشه در طول تاریخ صدها بار، هزاران بار ما رو متهم به فتنه‌گری کردن. ما همیشه تا، حالا نمیخوام خمر عرض کنم، تا بوده همین طور بود، تا بوده همین طور بود. اگر شما درست عرض کنم خدمتتون که خط کشی بینتون نباشه، هضم میشه عقایدتون در دیگران. شما چند نفرید مگه در دنیا؟ چقدر تریبون دارید؟ چقدر ماهواره دارید؟ که تحریم هم نباشه تازه همون چهار تا جمله نصف نیمش به گوش دیگران برسه. قو انفسکم و اهلیکم نارا، خودتون رو حفظ کنید، زن و بچه تون رو حفظ کنید. در دقیقا کار به جایی میرسه گاهی که ما وقتی عقاید اصلیمون رو میخوایم بگیم به خودمونا، نه اینکه بریم جار بزنیم، متهم میشیم، برای اینکه مردم خبر ندارن. مردم خبر ندارن، صدا و سیما هم که بیش از مردم خبر نداره. ما سریال علی ابن ابی طالب صلوات الله علیه ساختیم، درست آقا؟ آره؟ سقیفه داشت توش آقا؟ اونایی که دیدن، سقیفه داشت؟ ها؟ نداشت. سریال 20 و چند قسمت، حداقل 22 ساعت حداقل فکر کنم سریال امام علی. اولا سریال کاش اسمش امیرالمومنین بود. ثانیا حالا شاید هم ساخته حذف کردن، اونی که پخش شده سقیفه نداره. چرا؟ دعوا میشه. حالا من کار ندارم مثلا رسانه شرایطی داره، یه سریال هم اونا ساختن تو شبکه های عربی پخش شد به اسم عمر ابن الخطاب. خیلی هم خالی بندی کرد. هم داخل کشور ما یه عده نقد کردن، هم بعضی از اهل سنت گفتن بابا دیگه بعد این تو شبکه های ضد شیعی مثل وصال عربی اینا پخش جالب وهابی هایی که تصویر گرفتن و حرام میدونن سریال میسازن دیگه تو مسجد الحرام شما عکس بگیم حرامه میگیرن میبرن در این مقاومت کنی ولی سریال عمر میشه ساخت. اون سریال حضرت زهراست که نمیشه ساخت، سریال امیرالمومنینه که نمیشه ساخت. اینو دوبله فارسی کردن. در دوبله فارسی یکی دو جا هم که اون یه اعترافای کرده بود اینو حذف کردن، باز دوباره نقد شد در داخل. عربی مثل اون فوتبالیست معروف یه تیم بود که دامادش شده بود دوبلر، عرض کنم خدمت شما، مربی آلمانی، این هی فوش به اون میداد، این میگفت ایشون میگه من خیلی نوکر فلانی هم، خیلی ارادت دارم، بعدن صداش در اومد. میخواست علیه پدر خانومش چیزی فکر کرده بود مثلا یه نفر آلمانی بلده. حالا اینا گیجا فکر کردن دیگه، حالا آلمانی کمتر بودن، عربی که دیگه خیلی بلدن، که سریال عربی و دوبله فارسی کردن تو دو سه تا شبکه‌ای که داعش رو تبلیغ میکنن پخش کردن. وقتی کار نشه، بنده نمیخوام بگم این اتفاقی که افتاده مثلا نفوذی وهابیت در صدا و سیما، نمیخوام هم توهم بزنم، چون من وضع صدا و سیما میدونم خیلی انقدر اصلا دقت نظر توش نیست که نمیخوام یه گفتم آقا چیکار کنیم، مثلا بیایم آیات رو تصویر سازی کنیم. باشه، خیلی چیز خوبیه، آیات رو میخونیم روش تصویر، کوه و دشت و دریا، پرندگان زیبا، اینا رو نشون میدیم، آیات خدا رو مثلا اینا تصویر سازی شد. باشه، رسیدم به سوره متففین. ویل للمتففین، وای بر کم فروشا، الذین ازکتالو، موقعی که میخوان کیل کنن اینا کم میذارن، کم میفروشن. آیه نیاز به تایید داشته دیگه، و کی بوده که آیات در تاییدش نازل میشده در تاریخ؟ پیغمبر، اشکالات پیغمبر رو میگرفته، 23 دفعه اومده پیغمبر رو ویرایش کرده، کی بوده اون؟ اون شخص خلیفه دوم بوده. حالا طرف بنده خدا روخونی قرآن بلد نیست، حالا حالا بعد از ویل للمتففین، از اون سریالی که این ای آقا من اون ناظر پخش رو دلم میخواد چشماشو، ناظر پخش اگر داشته که تو اگه اینقدر نمیفهمی این همه حرف راجبه کم فروشی، یه تیکه از سریالی رو که تو این شبکه هایی که داعش رو تبلیغ میکنن برداشته، تصویر تلویزیونمون رو آبم نمیتونیم بکشیم، نمیدونم آبا باید تو HDMIش کنیم تو طبیعتا اگر ازشم بری بپرسی میگه من نمیدونستم. خب اشکال اینجاست که چرا نمیدونستی؟ یادتون اومده فرض کردیم آقا شما نمیتونی براءت از اسرائیل بجویی اگر نسبت به قاتل از عزرا براءت نداشته باشی، نمیشه. حالا چند تا رو باید میخونم ببینی، حالا شاید این به عنوان پیش درآمد بود، شاید یه چند جلسه جهات دیگه مطرح کردیم. اینقدر بعضی حقایق گفته نشده، جای عالم این کارو میکنه. میدونی مثلا این میموند که حالا من الان بیشتر وجهه سریال مد نظرم، چون این سریال خیلی معروف بود به این که عقاید تشیع مسخره کرده، تحریف کرده، چه کرده. انگار شما مثلا فرض بفرمایید که ویل للمتففین رو مثلا بگن، بعد مثلا فرض بفرمایید این لندهور موزرده بیاد بگه که این چه استنادی آخه، چه کمکی کردید به مفهوم؟ اونم خلیفه دوم که قبلا عرض کردیم که با کسی معامله میکرد دهنش رو تا با اورالبی مسواک نمیزد پولش رو نمیداد و به این استناد میکنید ویلو للمطففین؟ یا آدم خوش حسابی بود مثلا؟ این چه استنادیه؟ حالا چند تا روایت میخونم ببینید، سعی میکنم فقط روایت معتبر بخونم، این از کتب معتبر. در سختترین شرایط اهل بیت خط کشیشون رو فراموش نکردن. این سختترین شرایطی که ما در طول تاریخ ائمه داریم شاید زمان امام هادی سلام الله علیه، چون تو در جامعه هم والغاصبین لارثکم الشاکین فیکم المنحرفین عنکم و من کل ولیجتن دونکم و کل مطاعن سواکم، هر کسی که تبعیت بشه غیر از شما ما ازش بیزاریم، هر چیزی رو شما جلوی توحید قرار بدی بت نجسه، هر چیزی رو جلوی امیرالمومنین قرار بدی بت نجسه، فرق میکنه. اگر عقلش برسه باید خودش اعلام براءت کنه، بگی من از نجاست درارید، من نمیخوام مقابل او قرار بگیرم. یا حضرت هادی در زیارت قدیریه که از این صریح‌تر میفرماد، خدا لعنت کنه کسی رو که از تو رفته سمت کسی که بر او واجب بوده تو رو اطاعت کنه، رفته پیش کسی که خودش واجب بوده بیاد سمت تو، یکی دیگه رفته اونو امام گرفت. یا لعن الله من ساواک به من ناواک، خدا لعنت کنه کسانی که تو رو با مخالف با دشمنت یکی حساب کردن. یا مثلا فرض فرمایید که تصریح به بغضت میکردن، یه شیعه و سنی دارن که لا یبغض علی الا منافق، یا علی لا یبغض که الا منافق. اصحاب میگن ما زمان پیغمبر وقتی میخواستیم دشمن منافق درجه یک بشناسیم 7 نفر گفتن از اصحاب، مثل ابوذر، مثل حاجه، مثل جابر ابن عبدالله انصاری و دیگران، مثل ابو سعید خدری، گفتن که ما کننا نعرف المنافقین فی زمن رسول الله، ما منافقین را زمان پیغمبر نمیشناختیم الا به بغضهم علی، مگه اینکه این دشمن علی ابن عبدالله این منافق پیغمبر چون فرموده یا علی لا یبغضک الا منافق، پیغمبر روش داده بود چجوری منافق رو بشناسیم. وظیفه امت الان رو نمیخوام عرض کنم، یقه اونا رو فعلا وقتش نیست، انشاءالله صاحبش میاد، ولی وظیفه امت اون زمان این بود که جاهد الکفار و المنافقین و غلظ علیهم، اجازه نده کسی جرأت کنه یه جا بشینه راجب او حرف بزنه. لذا در روایات امام هادی بگیرید بقیه ائمه، چند تا میخونم برای این که این دقیق باید معنا بشه. مثلا فرض بفرمایید یونس ابن عبدالرحمن میگه دخلت علی موسی ابن جعفر، چند تاشو عم دارم بخونم، چند تا روایت بخونم، قلت یا ابن رسول الله انت القائم بالحق، این خودش نشون میده چقدر اوضاع عجیبه واقعا. بزرگترین علمای ما تعداد ائمه رو نمیدونستن، اینقدر ائمه زیرزمینی کار کردن. یونس ابن عبدالرحمن امام رضا فرمود سلمان زمان منه، دینو از کی مطمئن باشیم بگیریم؟ فرمود از یونس ابن عبدالرحمن. دست اون به شما نرسید کجا بریم؟ فرمود از یونس ابن عبدالرحمن بگیریم. عبدالعظیم حسنی سلام الله علیه به امام جواد، ریان ابن سلط به امام رضا، یونس ابن عبدالرحمن به موسی ابن جعفر، هر سه اینو پرسیدن شمای اون امام که موعود ماست؟ نمیدونن امام هفتم هشتم. اگر معلوم بود عدد ائمه اسامیشون که خب شخ میزدن اینا. اینی که من عرض میکنم مثل معجزه است رسیدن اینا به ما، و ما امروز خیلی وظیفه داریم اینا رو به دیگران برسونیم. بله باید شرایطش رو لحاظ کنیم، دعوا تو جامعه درست نکنیم، ولی عقایدمون رو بدونیم حداقل. آقا فحش ندیم ولی تو کتابای درسیمون هم نگن عصر فلانی عصر فتوحات درخشان. دیگه چرا ترویجش میکنی؟ هیچی نگو، بهتره هیچی نگی که اونوری حرف بزنی. شما یا اون کسی که قیام میکنه، حضرت فرمود که انا القائم بالحق، بله من که قیام به حق میکنم، ولیکن اون کسی که، حالا من اسمو معنی میکنم که شما به زحمت نیفتید، اون کسی که قیام میکنه، الذی یطهر الارض من اعداء الله عز وجل، کسی که زمین رو از دشمنان خدا تطهیر میکنه، و یملؤها عدلا کما ملئت جورا و ظلما، اون کسی که عدل و داد میاره زمین وقتی پر از ظلم و جور شده، هو الخامس من ولدی، اون پنجمین فرزند منه. امام کاظم فرموده دیگه، پنجمین فرزند من. لهو غیبتون یتول و امدها، غیبتش طولانی میشه. خوفن علا نفسه، برای اینکه شرایط طوریه که دیگه اونا هی ائمه پایانی شدت عمل بیشتر شد، دو امام پایانی دیگه رسما محاصره بودن و در شرایط بازداشت مانند به سر می بردن. یرتد دو فیها اقوامون، ادهی مرتد میشن، از دین بر می گردن. آقا این شوخی نیست. خداوند در قرآن می فرماد که کیف تکفرون و انتم تطلا آیات الله علیکم و فیکم رسوله، و چطور شما کافرید در حالی که آیات خدا بین شما خونده میشه و رسول ما بینتون هست. وقتی رسول هست، آیه هست، شما نباید کافر بشید، حجت ندارید. غیر از شیعه، نظام الدین نیشابوری مفسر مشهور در تفسیر قرائب القرآن میگه خب یعنی به زمان پیغمبر میشه فقط این حرفو زن؟ خب مثلا بعد از پیغمبر دیگه این آیه رو نباید خون. کیف تکفرون و انتم تتلا آیات الله علیکم، دیگه رسول نیست دیگه. چی باید گفت؟ میگه جواب اینه که پیغمبر فرمود انی تارکن فیکم الثقلین کتاب الله و عترتی ما ان تمسکتم بهما لن تضلوا. یعنی میشه گفت، او اینجوری میگه، میگه نمیشه که آیه مال یه دوره باشه، 10 سال خدا این آیه رو بگن، 1400 سال مردم برن تعطیلات، نمیشه که. کیف تکفرون و انتم تتلا آیات الله علیکم و فیکم اهل بیت رسولکم. میگه اینطوریه معناش، حضور اینطوریه. حالا من عرضم اینه که شما ببینید وقتی شما دسترسی به ما معصوم ندارید چه وضعی دارید. بله، عالم تکوین به دستشه. در روایات هست که به او پناه ببرید، او شما رو اداره میکنه، ولی دسترسی ظاهری نیست. این دسترسی ظاهری نیست، خیلی بدبختیه. خدا میدونه اگر کسی معنی این بدبختی رو بفهمه دیگه لبش خندان نخواهد شد. حضرت فرمود که خیلی ها مرتد میشن. یثبت فیها آخرون، یه دم هستن که پای کاروا میشن. بعد فرمود امام کاظم روحی له الفدا، طوبی لشیعتنا، خوش به حاله. المتمسکین به حبل نافی غیبته، اونایی که ما رو رها نمی کنن در غیبت امام عصر. از ثابتین علی موالاتنا، خب امام میخواد بگه تو این شرایطی که دسترسی به امام نیست، عده‌ای مرتد میشن، آیه میگه دیگه رسول نیست بینتون، چیکار کنیم؟ چند تا توصیه داره حضرت برای اینکه اینجا رو صفر بگیرید. میفرمایند تو بال شیعتنا، المتمسکین به حبلنا فی غیبته، اون کسی که قیام میکنه، از ثابتین علی موالاتنا، اونایی که ثابت قدمن در موالات ما، و البراءت من اعدائنا، اگر براءت نداشته باشی نمیتونی ارتباط بگیری، نمیتونی. قبلا عرض کردیم اون موقعی که امام جواد اومد و خط و نشون رو زمین کشید و حضرت رضا سلام الله علیه از ایشون پرسید چرا اینطوری خشمگین شدی؟ ایشون فرمود که بالاخره من یه روز انتقام میگیرم، چه میکنم چه میکنم، نگاه کنید روایت رو. حضرت رضا سلام الله علیه فرمود پدرم به فدای تو انت لها، راوی میگه یعنی بالامامه، یعنی حالا تازه اهلیت برای امامت پیدا کرد. امام برات نداشته باشه اهلیت برای امامت نداره. حضرت فرمود که خوش به حال شیعیان ما اونایی که ثابتن بر موالات ما و البراءت من اعدائنا. اگر اینجوری باشه اولئک منا و نحن منهم. دیگه نمیتونم دیگه بیشتر ادامه بدم. اولئک منا و نحن منهم. این موسم فاطمیه دیدی آقا تو طلبه ها این هست، مثلا یه جلسه یه جا نشستن اگه دارن یه حرف میزنن، خب معمولا طلبه ها یه خورده درس خونده باشن مراد میکنن، هر جای هر حرفی نمیزن. سوت سطح بندی داره دیگه آقا، میگه که اون کسیه که با مردم به اندازه، شما با رفیقت یه جوری، با غریبه یه جوری، بعد میگن آقا مثلا اشاره میکنه فلانی، میگه مناس، این از خودمونه راحت باش، وقت حرف میزنه و یه حرف نمیزنه. عالمی رو ما دعوت کرده بودیم، اخیرا مهمان ما بود، قدم رو چشم ما گذاشته بود، یه نفر اومده و ایشون نمیشناه، ایشون من دیدم هی دخالت حرف بزنه وسط حرف حرف رو میخوره. اومده خدا که رفت وضو مثلا تجدید کنه، از کردم آقا مناس، خب خدا رو شروع کرد به حرف زدن. کسی بخواد محرم بشه با اهل بیت باید رو ولایت براتش کار کنه. همون تو بال شیعتنا المتمسکون به حبلنا از ثابتین لموالاتنا و البراعت من اعدائنا اولائک مننا، تازه میشن از ما. این فرصتی که ما الان درش هستیم در آستانه شهادت اون بزرگواری هستیم که وقتی دید همه یه طرف رفتن یک تنه اعلام براعت کرد ازشون، اومد وسط میدون فرمود ظهرت فیکم حسیکت النفاق، ریشه نفاق از بعد از پیغمبر در شما نمایان شد. انسیتم یوم الغدیر، فراموش کردی روز غدیر رو، چقدر تلاش کردی. یکی از سخت‌ترین روزها که من هیچ وقت نمیتونم بخونم این جمله ای که نگاه کرد به امیرالمومنین فرمود خیلی علی برای شما زحمت کشید. حدود 9 سال و هم زندگی کردم، چند ده بار امیرالمومنین به خاطر حفظ اینا رفت جنگید، اینا فرار میکردن. خیلی این دوره زندگیشون با هم کوتاه بود. زهرای عطر از امیرالمومنین چشم پوشیده بود که به اسلام اینا برسه، اونجایی که حمله میشد اینا میترسیدن از اونا دفاع کن. رضا فرمود علی برای شما خیلی زحمت کشید. این اظهار بیزاری خیلی برای حضرت زهرا سلام الله علیها و امیرالمومنین گرون تموم شد. حضرت امیرالمومنین سلام الله علیها، حالا من یه جمله دیگه هم میخوام بگم، نمیدونم بتونم بگم یا نه. قبلش امیرالمومنین وقتی بدن مبارکش رو توی قبر گذاشت از هیچی گله نکرد، سلام کرد، عرض کرد السلام علیک یا رسول الله و السلام علیک من ابنته، از طرف دخترت هم به تو سلام میکنم. گله نکرد، فرمود عرض کرد که یا رسول الله بعد از شما وقتی من زنده موندم فهمیدم که این مصیبتم میتونم تموم کنم، تا تحمل کنم، ولی یه نگاه به قبل کرد فرمود سرعان ما فرق الله و بیننا، ولی خیلی زود ما رو از هم جدا کرد. جامعه‌ای که نفهم مرزبندی نداشته باشه کار به جایی رسید. اینو عرض کنم که صاحب این ایام که از مجتبی است انشاءالله ما نظر کنه، این همه داغ و درد اومد و اونایی که باید به اسم این که جامعه از هم نپاشه، به اسم این که بالاخره فعلا این وحدت قلابی رو حفظ کنیم، اهل بیت رو رها کردن. امیرالمومنین که به شهادت رسید، معاویه اومد بعد از 6 ماه اومد سر کار، دیگه همه چی آزاد شد. سخنران رسمی حکومت شد مغیره، اومد نشست رو منبر و گفت علی ابن ابی طالب امت وحدت امت رو شکست. امام حسن تو مسجد نشست، معمولا کسی صحبت میکرد، امام حسن دفاع نمیکرد، شرایط نبود. مغیره که صحبت کرد، امام حسن ایستاد فرمود تو حرف نزن. جملاتی فرمود، نمیتونم یه جمله شرح میکنم، فرمود انت ضربت امی فاطمه.